بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
مسئلتون لو فسخ ذوالخیار فالعین فی یده مضمونه بلا خلاف علی الظاهر لانها کانت مضمونه قبل الفسخ اذ لم یسلمها ناقلها الا فی مقابل العوض و الاصل بقاؤه اذ لم يتجدد ما يدل على رضا مالكه بكونه في يد الفاسخ امانته اذ الفاسخ انما هو من قبله والغرض من التمسك بضمانها قبل الفاسخ بيان عدم ما يقتضي كونها امانه مالكيه او شرعيه ليكون غير مضمونه برضا المالك او بجعل شاره. این مسئله مربوط به این است که اگر ذوالخیار معامله را فسخ کنه، مثلا مشتری خیار فسخ داره، در زمان خیار فسخ بیع را و معامله را فسخ بکنه، بعد از فسخ در این مدتی که مبی در دست مشتریه، این در دست مشتریه، ببینیم ید مشتری یدش ید زمانه، بعد از فسخ اگه مبی در دست مشتری تلف شد، مشتری ضامن مبیعه. مراد از زمان بعد از فسخ که زمانش، اینا توجه داشته باشید که زمانش دیگه زمان معاوضه نمیشه، یعنی مبی را اگه مبی تلف شد سمن از کیسهش بره، ضمانت مشتری به مبی در مقابل سمن، این ضمانت ضمانت معاوضه است. اگر در مانند فی ما اثبات کردیم مشتری بعد از فسق ضامن مبیعه، مبی در دست مشتری به عنوان ضمانته نه به عنوان امانت، این میخوام بگیم بدل واقعی مبی را باید مشتری به بایه بپردازه، اگه مثلیست مثلشا، اگه قیمیست قیمت واقعیش را، مقصود از زمان اینه. ببینیم الان ذوالخیار معامله را فسخ کرد، این در دست او به عنوان امانته که اگر بدون تعدی و تفرید تلف شد دیگه مشتری متعهد نباشه، ضامن نباشه، یا بعد از فسخ این در دست مشتری مضمونه. این شما میفرماین بلا خلافن فل اینو فی یدهی مضمونه بلا خلافن، ادعای عدم خلاف میکند که بعد از فسخ این در دست مشتری بلا خلافن مضمونه، یعنی اگر بدون تعدی و تفرید تلف شد مشتری باید از عهدش بیرون بیاد، اگر قیمیست قیمت واقعیش را بدهد، اگر مثلیست مثلش را. ایشون اول که انه به استصحاب تمسک میکنه، میگه قبل از فسخ این مسلم مضمون بر مشتری بود، منتها قبل از فسخ زمان مشتری به این زمانش زمانی معاوضه‌ای بود، مقصود از زمان معاوضه‌ای یعنی به عوض جعلی عهده‌دار بود، اگه مبی قبل از فسخ تلف می‌شد پولی که مشتری در مقابل او داده بود، عوضی را که در مقابل مبی جعل کرده بودن متعاقدین، به عوض جعلی زامنه. مراد از عوض جعلی یعنی پول سمن از کیسهش رفته، دیگه نمیتوند که برد سمنش رو از بایه پس بگیره. پس قبل از فسخ مضمون بود، منتها زمان به عوض جعلی بود، اون عوضی مسما بود که در متن عقد او را به عنوان عوضیت تسمیه کرده بودند. پس قبل از فسخ زامن بود به زمانی معاوضه، وجه زامن بودنش قبل از فسخ همین بود، اذ لم سلم ها ناقلها الا فی مقابل العوض، این عین را که باید به مشتری نقل کرده یا ثمنی را که مشتری به بایه نقل کرده، این ثمن را به بایه تسلیم نکرده، بایه مبی را به مشتری تسلیم نکرده، مگه در مقابل عوض مجانی تسلیم نکرده، امانت نداده، در مقابل عوض تسلیم کرده؟ لذا قبل از فسخ زمان زمانی معاوضه‌ای است در مقابل عوض مسمى و در مقابل عوض جعلی، این ضامن مبیه. ول اصل بقا او، اصل این است که این ضمانت بعد از فسخ هم چیه؟ باقیه. البته اینجا آقای خودشان دیگه تعمق بفرمایم، این استصحاب که مرحوم شیخ میکنه، ببینیم استصحاب شخصه، استصحاب کلیه، اگه استصحاب کلیه از کدوم اقسام استصحاب کلیه. ببینید به طور که توضیح دادم، ضمانتش قبل از فسخ، ضمانتش در مقابل عوض جعلی بود. بعد از فسخ اگه ضامن بشه، قطعا بون عوض جعلی در مقابل عوض جعلی ضامن نیست. اگه ضامن بشه در مقابل چی ضامنه؟ در مقابل عوض واقعی و بدل واقعی که در قیمیات قیمته و در مثلیات مثله. پس اگه ما استصحاب بکنیم ضمانت مشتری را، اگه استصحاب بکنیم، این البته بدوند به نظر من که میرسه، بدوند این استصحاب کلی قسم ثالثه. و تصادفا خود مرحوم شیخ و خود مرحوم آقای آخوندم حتی در کفایه قائل به حجیت استصحاب کلی قسم ثالث نیستن. در قسم ثالث میگن نه کلی را میشه استصحاب بکنیم نه فرد را. این به نظر میرسه استصحاب کلی قسم ثالث باشه. چرا؟ زمان یه موضوع کلیه، تارتن در ضمن عوض جعلیه، یک قسم از زمان ضمانت در مقابل عوض جعلی، ضمانت محقق شده بود در ضمن عوض جعلی. اون فرد و اون خصوصیتی که کلی در ضمن اون فرد و اون خصوصیتی که کلی در ضمن اون خصوصیت تحقق یافته بود، عوض جعلی و عوض مسمى فی العقد بود. اون فرد که قطعا از بین رفته دیگه، به عوض جعلی ضامن نیست دیگه، به عوض مسمى ضامن نیست. اگر ضمانت باقی مونده باشه، بازم بگیم مشتری ضامنه. اگه ضمانتش مونده باشه، ضمانت در ضمن چه فردی الان محققه؟ در ضمن عوض واقعی و در ضمن بدل واقعی. این استصحاب کلی قسم ثالثه که کلی در ضمن یک فردی محقق بود، اون فرد قطعا از بین رفته. ما احتمال میدیم مقارن رفتن او یه فرد دیگه جانشین اون فرد شد که کلی الان در ضمن فرد جدید محققه، یا احتمال میدیم از اول با اون فرد متیقن یه فرد دیگری از اول با او بوده، اون فرد متیقن که رفته اون فرد دیگه الان هست و کلی در ضمن او. حتی مثال شریف فرض کنید، ما یقین داشتیم رجحان فعل در ضمن وجوب محقق بود، یک فعل راجح بود به عنوان وجوب، این نسخ شده، وجوبش قطعا از بین رفته. شک ما در بقای رجحانیت فعل و عدم رجحانیت فعل. حالا فعل بعد از ذهاب وجوب فعل باقی یا باقی نیست؟ در اینجا اگر استصحاب بکنیم رجحان فعل را بعد از نسخ وجوب، اگر فعل بعدم رجحان داشته باشه، مطلوبیت داشته باشه، این رجحان مطلوبیت در ضمن یک فرد دیگر که استحبابه، اگر رجحان داشته باشه قطعا مستحب میشه دیگه، وجوبش از بین رفته. حتی در این زاد با اینکه به عقیده محققین وجوب استحباب دو فرد متنافی نیستن، بلکه وجوب استحباب هر دو یه ماهیتن، منتها وجوب مرتبه شدیده ماهیت، استحباب مرتبه ضعیفشه، مثل سواد قوی و سواد ضعیف. یه سیاهی که تارتن پررنگ میشه تارتن آفتاب میخوره، باران میخوره، آب میخوره، همین سیاهی یه کمی کم رنگ میشه، کم رونق میشه. این عین سیاهی قبلیه، منتها قبلا یه خورده شدید بود، حالا ضعیف شده. وجوب استحباب دو ماهیت مختلف نیستن. معزالی بعد از ذهاب وجوب ما استحباب روچان فعل، استحباب استصحاب مطلوبیت و استصحاب روچان بکنیم و این مطلوبیت روچان در زمینی فرض کنید استحباب با این باشه، با اینکه عقلا مغایر با اولی نیست، ولی در نظر او چون استحباب غیر از وجوبه، وجوب را با استحباب دو حکم متضاد میدونن، او خیال میکنن وجوب استحباب با هم جمع نمیشن، متضادن، لذا قبول ندارن استصحاب کلی مطلوبیت را، استصحاب کلی روچان را بعد از ذهاب وجوب. در ماننفی هم اگر مرحوم شیخ تمسک می‌فرمایند قبل از فسق این زامن بود، اذ لم یسلمها ناقلها الا فی مقابل العوض، ناقل این در مقابل عوض این مبی را به مشتری داده بود، مجانی نداده، ول اصل بقا اصل است که این زمانت باقیه. پس در حقیقت زمانت را بعد از ذهاب یک فرد، و اون فرد همین عوض جعلی بود، زمانت در زمین عوض جعلی بود، الان زامن باشه به بدل واقعی. بعد از ذهابو اگه ما استصحاب بکنیم بقاء زمانت را، معناست اینه که زمانت الان در زمین عوض واقعی و بدل واقعی محققه. این میشه استصحاب کلی قسم ثالث. ایشان میفرمایند غرض از این که ما تمسک کردیم به زمان قبل الفسق، گفتم قبل الفسق زامن بود، اصلی این است که حالا هم زامنه، غرض از این تمسک نمیخوام اینا حسابی کنه، این استصحابی کلی قسم ثالث و دلیل حسابی بگیریم، غرض از این تمسک این بود، تجربه میخواستیم اثبات بکنیم این که قبلا زامن بود الان یه چیزی بعد از فصل، یه چیزی عارض نشده اختزا بکند، این عین در دست مشتری یا امانت مالکیست یا امانت شرعی، یعنی یدش که ید زامنه بود بعد از فصل یه چیزی جدید نیامده که این عین را در دست این فاسخ فصل کننده، عین را یا امانت مالکی بکند یا امانت شرعی بکند، تا نتیجهش این باشد که این زامن نباشه. در امانت مالکی به رضایت مالک زامن نیست، در امانت شرعی هم به چی زامن نیست، به مثلا کسی که لغته را پیدا میکنه، این امانت شرعی، امانت مالکی هم نباشه امانت شرعی. لذا اگه در دست این پیدا کننده ملتقید در دست این اگر بدون تردید و تفرید تلف بشه زامن نیست، چون امانتی شرعی در دست کسی که جنس را پیدا میکنه، امانت تا یک سال مثلا صاحبش را پیدا بکنه، معرفی بکنه، نه امانت مالکیست نه امانت شرعی، مثل اموال صغار در دست اولیا امانت شرعی، امانت مالکی هم نباشه امانت شرعی. این عین پس از فسخ نه امانت مالکیست نه امانت شرعی. تجار مودید بگید چرا امانت شرعی؟ شارع به این ازنی داد که فسخ بکن، شارع به ذوالخیار شارع اجازه داده در فسخ معامله، ادنم جواب میده، میگه ازن شارع در فسخ مستلزمی نیست که زمانت یدیش از بین رفته باشه، به دلیل علالیت، به طور که در مقبوض بیستوم هم همینطوره، در مقبول بیستوم هم شارع اجازه داده انسان جنسی را که میخره به دست بگیرد و نگاه بکند، و ولی این مقبوض بیستوم با اینکه به اذن قبض شده، اگه مورد پسند شد، مثلا کسی یه قوری، یه چینی، یه شیشه، یه هر چیزی به دست گرفته که ببینه اگه مورد پسند شد بخره، این عین مقبوض بسومه، یعنی برای خریداری شدن قبض شده، خریدار نشد، هنوز مبیع نیست، ولی برای صوم قبض شده که مقدمات بی، یکی از مقدمات بی دیدن مبیع و رؤیت مبیع هاست، خب اونم مقبوض بسوم هم به ایجاد است. ولی مدار مقبوض بسوم در دست قابض اگه طلب بشه، قابض چیه؟ قابض زامنه، به طور که در مقبوض بسوم به اذن شارع و شاید به اذن مالک هم قبض کرده مدالک، این اگه طلب بشه زامنه. این برگشتش این است که عموم علالیت شامل به دلیل علالیت معاخدت حتی تعدی امانت که نشد، عموم علالیت اختزا میکنه هر یدی زامن مال غیره، فقط یدی امانتی خارج شده الامین لازمن، یدی امانتی خارج شده است که کسی که امانت داره ید او از عموم علالیت معاخدت حتی تعدی خارج شده. تجربه مدید بعد اون که من عرض کردم این استصحاب کلی قسم ثالثه، در اینجا مرحوم شیخ تصریح نمی کنه، اسمی از استصحاب کلی قسم ثالثه نمی بره، ولی مثل تصریحه، یا به دلیل علالیت ما میگیم این زامنه، یا میگیم این قبضت مضمونتن. در اول امر مبی را که مشتری قبض کرد قبضت مضمونتن، این عین در دست مشتری قبض شد در حالتی که مضمون بر مشتری بود. بل حالا خیار مشترکه، فرض کن خیار مشترکه، در خیار مشترکه، خیار مختص تجربه مودید، در خیار مشترکه قبل از قبل، قبل از فسخ، این مسلم مضمون بود. در اینجا تصریح میکنه تا اذا بطل زمانه بثمن المسمى، وقتی که فسخ کرد معاوضه و معامله و بیع به فسخ مشتری باطل شد، معاوضه که باطل شد، بیع که باطل شد، قهرن ثمن مسمى هم از بین میره. این ضمانتش به ثمن مسمى بود، حالا که ثمن مسمى از بین رفته تعین از زمان و بالعوض الواقع، متعین میشد که ضمانتش به عوض واقعیه. این کنه اشاره به همین کلی قسم ثالث اگه استصحاب بکنیم. یه تشبیهی هم میاره، کما فی بیع الفاسد، به طوری که در بیع فاسد، در بیع فاسد چطوریه؟ در بیع فاسد اینا در بیع مرحوم شیخ عنوان کرده مسئلت لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علی، اما عدم الملک فلفرض الفساد. از عبارت مکاسب اینه، اگه کسی به بیع فاسد عینی را قبض بکنه، به بیع فاسد اگر قبض بکنه، خریدار بکنه، لو قبض مبتاعه بالبیع فاسد، مبیع را که به بیع فاسد خریده بود اگه قبض بکنه، لم یملک و کان مضمونا علی. مخ عمده دلیل بر این چیه؟ چرا مضمون میشه؟ عمده دلیل همین که ما یوزمن بی صحیحه، یوزمن بی فاسده، که یه قانون کلی تراشیدن، این ما یوزمن بی صحیحه، یوزمن بی فاسده، اینم میگن منشش اقدام بر زمانه. اقدام بر زمان یعنی مشتری اقدام کرده بود به این معامله و مبی را قبض کرده بود، در حین اقدام اقدام به زمان کرده بود، اقدام به زمان یعنی مبی را با پول گرفته بود، مدزانه نگرفته بود. این اقدام بر زمان مشتری سبب میشه حالا بی که فاسده بازم مشتری ضامن بشه. اونم نظیر اینه، در اونجا اقدام کرده بود مبی را ضامن بشه در مقابل ثمنی که معین کرده، در مقابل عوض جعلی و در مقابل ثمن مسمى ضامن بشه. اقدام کرده بود یه جنسی را خریده بود 50 تومن، این جنسی را ضامن شده بود در مقابل 50 تومن که ثمن مسمى است. حالا که معلوم میشه بی فاسده به دلیلی کل عقد یوزمن مثل یوزمن فاسده، در بعد از ظهور فساد به بازم مشتری زامنه، منتها زمانش به چیه؟ زمانش به بدلی واقعیه. حالا چون عوض مسمى شرعن باطله، بی باطله، بی که باطل شد قهرن عوض جعلی و عوض مسمى دیگه کلم یکونه، کلم یکون بشه زمانش به بدل واقعی میشه. به طور که در بیت حاضرت همینطوره اقدام کرده بود به زامن بودن مبی در مقابل سمن مسما و در مقابل عوض جعلی و بدل جعلی، اون بدل جعلی را که شاعر امضا نفرموده و حکم به فساد کرده، قهرن زمانتش به چه میشه؟ به بدل واقعی و عوض واقعی میشه. در ماننفی هم همینطور، در ماننفی اقدام کرده بود به زمانت مبی، در ماننفی قبل از فصل ضامن بود مبی را، این را ضامن بود در مقابل عوضی تعیین شده، اون عوضی تعیین شده به فصل که از بین رفت معامله منفسخ شد، عوضی نمون، معوضی نمون، زمانتش میشه به عوض واقعی. بعدیش هم میفرمان ولیکن المسئله لا یخلوان اشکالین، این مسئله آیا بعد از فصل ضامن یا ضامن نیست خالی از اشکال نیست. مرحوم شیخ با شک و تردید میگه، عطی جهت شک و تردید داره مرحوم شیخ، چرا مسئله خالی از اشکال نیست؟ این زیر سر این مطلبه، علل ید ما اخذت حتی تعدی. ببینیم این شامل همه یده، عموم داره این روایت، علل یدی یعنی علا کل الید، که انه بر همه ید، بر عهده همه یده، چیزی را که اخذ کرده تا اون وقتی که ادا بکند، آیا این روایت عمومیت داره؟ ید امانی از عمومی این استثناء شده؟ اگه اینطور باشد در ماننفی حکم به زمان مشتری بلا اشکالینه، به دلیل علالید یدش که ید امانی نیست، به دلیل علالید ماخدت حتی تو عدی، این مشتری بعد از فسخ ضامن مبیعه. اگر ما بگیم علالید عمومیت داره، فقط ید امانتی از عمومی به استثناء و به تخصیص خارج شده، اما اگه از اول ما بگیم علالید ما اخذت عمومیت نداره، از اول مراد از ید، ید عادیه است، ید تجاوزکاره، علالید ما اخذت یعنی بر ید تجاوزکار لازمه، بر عهده ید متجاوزکاره تا اون وقتی که ما اخذت را ادا بکند. اگر از اول دلیل علل ید ما اخذت مخصوص یدی متجاوزه و یه مخصوص یدی عادیه باشه، در اینجا مسلم مشتری بعد از فصل معامله یدش یدی متجاوز که نیست، یدش ید ظالمانه که نیست. تجار مدید خوب یه چیز را خریده بود به حکم شاره، الان فصل کرده به حکم شاره. اگر از اول دلیل علل ید ما اخذت مخصوص ید عادیه باشه، نه اینکه مشتری در اینجا متعدی نبود، تجاوزکار نبود، یدش ید عادیه نیست، علالیت شامل نمیشه. علال که ید شامل نشد میموند فقط استثناء شما، اونم عرض کردم استثناء هم استثناء کلی قسم ثالثه و استثناء کلی قسم ثالث درست نیست. لذا ایشون فرموده است که مسئله خالی از اشکال. این از اون قسمه نیست که استثناء شده، مگه قوی به ضعیف متبدل باشه، از اونا نیست. تجربه مدید چون ید عوض مسما با قیمت واقعی در بام در مثل یا بامیس خیلی فرق داره، اون قوی مثل سواد ضعیف سواد شدید نیست. تجربه مدید این راجع به اینی که در دست فسخ کننده است. حالا این زیلخیار فسخ کرد، این فسخ کرده سمن در دست باید چه حکمی داره؟ مشتری مثلا در زمان خیار مشترک معامله را فسخ کرد، خوب راجع به این در دست مشتری صحبت های شد که تمام شد، سمن در دست بایه چه حکمی پیدا میکنه؟ سمن در دست بایه امانت برای مشتری است. بعد از فسخ اگه سمن در دست بایه تلف شد، امانت دیگه، بایه ضامن سمن نیست. یا به طوری که بعد از فسخ مشتری ضامنه، این زامن مبیه، بایی هم زامن سمنه، این محل اشکاله. تجربه مدی اشکالی از این ذاته، یکی این است که من انه قبضه ها قبض زمان، بایی هم مثل مشتری سمن را به دست گرفته بود، سمن را قبض کرده بود، قبضش قبض امانتی بود یا قبضش قبض زمانی بود؟ مسلم قبضش قبض چی بود؟ زمانی. نبی داده بود، این داده بود، این پولا گرفته بود، پولا در مقابل بدل، پولا در مقابل عوض قبض کرده بود. پس حالا چیزی هم نشده است که ضمانت بای نسبت به ثمن زائل بشه. خب قبلا ضامن بود، حالا هم ضامنه، مگر اینکه به مالکش رد بکنه. یکی هم این دلیل بر این است که پس ثمن در دست بایه بعد از فسخ مشتری، ثمن در دست بایه مضمون بر بایه، امانت نیست در دست بایه. از این طرف هم چون فسخ از ناحیه مشتریه، مشتری فسخ کرده، به فسخ مالک شد ثمن را و ترک کرده ثمن را در دست بایه، معامله را فسخ کرده، به محض فسخ مبی برگشت به ملکیت بایه، ثمن برگشت به ملکیت مشتری. این مشتری که معامله را فسخ کرد، به فسخ از نو مالک شد ثمن را، ترک ثمن در دست بایه معناست چیه؟ ثمن را که در دست بایه ترک کرده، نگرفته از او، بلافاصله از او نگرفت، این ترک ثمن در دست بایه که انه امانته، این در دست بایه که انه امانت میشه. خب این دلیل برنست که راضیست بعد از فصل، راضی ثمن در دست بایه باقی باشه. این رضایت مشتری به بقای ثمن در دست بایه، ثمن را در دست بایه امانت مالکی میکنه. کن بله میدونم علایی حال این میدوند که اگه فصل بکنه مدت ثمنش در دست او میموند، اینا میدوند یا نمیدونه؟ میدونم زمان باید بگذاره تا بره، بله. اگه پهلو هم نباشن، جنس حاضر در مجلس نباشه، پهلو هم نباشن، این بله باید یه مدت زمانی میخواد که بره بگیره. این که فصل کرده میدوند یک ساعت طول میکشه ثمن را بره از او بگیره، در این یک ساعت راضی ثمن در دست او باشه، راضی نیست؟ قطعا راضی، اینا میدوند با علم به این معنا معامله را فصل میکنه، من از یه ساعت ثمن در دست او میموند، میرم میگیرم. ما در همین ظرف ما بین فصل و ما بین استرداد، اون ظرف را میگیم راضی است در این مدت و در این ظرف این ثمن در دست او باشه. همین رضایت مالکی است، رضایت مالکی باشه پس امانت مالکی میشه. در جامع المقاصد آمده گفته است که مجرد این که مشتری راضی ثمن در دست بایه بماند، مجرد این لا یسقط الامر ثابت، امر ثابت را اسقاط نمیکنه. مراد از امر ثابت کدوم امر ثابت؟ زمانه. اینجا قبل از فسخ بایه ضامن ثمن بود، این ضمانت بایه به ثمن، ضمانت مفسوخ علی بر اون عوضی که در دست اوست، ضمانتی که مسلم بود، ثابت شده بود به معاوضه، به دی ثابت شده بود. این فسخ کرده، این رضایتش از باب ناچاریه، اگه میتونید همین دقیقه از اون میگیرید، از باب ناچاریه، پس این امر ثابت شده را اسقاط نمیکنه. تا اینجا احکام خیار تمام شد. مرمشه میفرماد این بعضی از احکام خیار بود، بعضی یعنی خیلی کم مقدار از احکام خیار بود، بقیه احکام خیار محول الى ناظر الخبیر بی کلمات الفقها. بقیه احکام ما حواله میدیم به کسی که خودش خبره باشه، اهل نظر باشه و خبرویت به کلمات فقها داشته باشه. بقیه احکام خیارات رو باید دیگه خودتون در بیاره. یه مختصری بود، شمعی بود از احکام کثیر خیارات. بعد از این بحث ما در بیان اقسام بیعه، بی در نقد و نسیه است، به عبارت دیگر بی به اعتبار تقدیم عوضه، تقدیم ثمن و مثمن و تأخیر ثمن و مثمن، ثمن و مثمن زود پرداخت بشه یا دیر پرداخت بشه، از حیث تقدیم و تأخیر ثمن و مثمن، بیع چهار قسمه: بیع نقد، بیع نسیه، بیع کالی به کالی که باطله، و بیع سلم. چهار نوع ما از نظری تقدیم تأخیر عوضین، چهار قسم ما بیع داریم. تارتن بیع حاضر به حاضره، بیع حاضر به حاضر یعنی مبیع هم حاضره، ثمن هم حاضره. بله، مبیع حاضر را به ثمن حاضر می فروشن، این اسمش بیع نقده، معلومه هر دو نقده. تارتم به این معجل به معجله، معجل به معجل یعنی هم نبی وقت داره، مدت داره، هم سمن مدت داره. یک خروار گندم میفروشه بعد از 6 ماه تحویل بده در مقابل مثلا 1000 تومان، که 1000 تومان هم بعد از یک ماه از مشتری تحویل بگیره. هم مبی معجل مدت داره، هم پول مدت داره. اینم بیع کالی به کالی است که تفصیلش بعد میاد. اینم که باطله، مسلم باطله. تارتن بیع حاضر به ثمن معجله، بیع حاضر به ثمن معجل یعنی مبی حاضره، سمن مدت داره، معجل با همزه از عجلش باز مدت، سمن مدت داره، نبی هم حاضره. این هم اسمشا ما میدون، بلکه کار بعدی از ما هم همینه، متعجبین به اینیسی هست، نبی را حاضر میگیره، سمن را بعد بده، این هم به اینیسی هست. به این معجل به حاضره، به این معجل به حاضره، تجربه نبی مدت داره. کشاورز یک خروار گندم قبل از فصل گندم میفروشه، پولش نقد میگیره. سمن حاضره، مبی مدت داره، بعد از 3 ماه، بعد از 4 ماه تحویل بده. اسم این بیعم چیه؟ این اسم این بیعم روشنه، بیع سلم و بیع سلف. هر جا که ما در تقسیم بندی حاضر گفتیم، بیع حاضر به حاضر، حاضر اعم از کلی و جزئیه. بی حاضر به حاضر یعنی هم مبی کلیه هم سمن، اما نقده. یک خروار گندم در انبارش مثلا تنها ده ها تن گندم داره، یک تن از گندم انبار به یکی فروخت، این یک تن کلیه، مشخص در خارج نیست، همه گندم ها رو هم ریخته شده. در مقابل 1000 تومان، 1000 تومان هم که نگفته، در مقابل این 1000 تومان که مشخص باشه، 1000 تومان کلی، با اینکه مبی هم کلیه ام سمن هم کلیه، باز بیعتیه، بیع حاضر به حاضره. یعنی این یک فرد از این 1000 تومان در مجلس نقد میده، و هم یک فرد از یک تن، یک تنی مشخص میکنه، جدا میکنه، متمیز میشه، به مشتری تحویل میده. پس مراد از بی حاضر به حاضر اهم از این که هر دو کلی باشن، هر دو جزئی خارجی باشن، یا یکی کلی یکی جزئی خارجی. حاضر اهم از کلی و جزئیه. اما هر جا معجل که گفته، مراد از معجل چیه؟ کلیه. چون اگه جزئی معجل باشه به اون نسیه نمیدن. چطور؟ جزئی معجل باشه نسیه نمیدن. یکی مثلا یک گوسفند خرید در مقابل فرش، فرش و سمن، فرش معین، میگه مثلا این گوسفند از تو خریدم در مقابل این فرش، فرش سمن چیه؟ کلی نیست که، جزئیه. این فرش میگه بعد از 10 روز تحویل میدم، حالا مهمون دارم و مهمانی دارم و بله، مال شما بیا بعد از 10 روز ببر. به این دیگه به این نسیه نمیگن، نمیگن به این نسیه است. نسیه وقتی است که سمن چه باشه، این مدت دار کلی باشه. یا در مبی هم همینطوره، تارتن گندم کلی میفروشه بعد از 3 ماه، این بیع سلمه. اگه مبی شخصی باشه میگه این خانه را فروختن در مقابل 1000 تومان، منتها بعد از 2 ماه تحویل میدم. به این بیع سلم نمیگن که، ولو مبی مدت داره بعد از 1 ماه تحویل میده، ولی چون کلی نیست جزئیه، میگه این خانه را فروختم بعد از 1 ماه دیگه بهتون تحویل بدم. این خانه را فروخته بعد از 1 ماه تحویل بده، به ایسلم بر این صادق نیست، چون معجل کلی نیست. پس مراد از حاضر اعم از کلی و جزئیه، اما مراد از معجل و مدت دار مقصود چیه؟ مقصود از مدت دار کلیه. اگه جزئی باشه نه به ایلیسیه بر او صادقه، نه به ایسلم. این که تمام شد. اطلاق عقد، اگه عقد مطلق بشه، اطلاق از نظر نقد و نسیه بودن، از نظر مدت قید مدت کردن، اگه مطلق شد، قید مدت در او نباشه، بگد این مبی را فروختم در مقابلین، اطلاق عقد اختزا میکنه که معامله نقده. تجار مدید مرحوم علامه در تزکیه علت آورده است که اطلاق چرا مقتضی نقد بودنه. گفته است که مقتضا عقد این است که عوضین هر کدام به دیگری منتقل بشه، مبی منتقل بشه به مشتری، ثمن منتقل بشه به بایه. پس بنابراین مقتضا عقد این است که مبی ملک مشتریه، ثمن ملک بایه. پس هر کدام از اینها در وقت خودش میاد مطالبه میکند مالش را واجب تحویل بده، نبی که در دست بایع ملک مشتری شده با عقد مالک شده، پس هر آنی مشتری مطالبه بکند بگد مال من را تحویل بده، بر بایع واجب چکار بکند؟ نبی را تسلیم بکند. مراد از نقد اطلاق عقد مقتدی نقد مقصود اینه، یعنی هر زمان بعد از عقد مشتری مطالبه مبی را بکنه، بایع مطالبه ثمن را بکنه، واجب از عهده این درخواست و این طلب خارج بشه. تجربه مدید. بعد مسئله بعدی مربوط به اینه، اگر در ضمن عقد شرط بکنه نقد بودن را، بگد میفروشم به شرط نقد، ببینیم این شرط نقد آیا مؤکد اطلاقه یا شرط نقد مؤسسه، مؤسس یعنی یه حکم جدید را آورد تأسیس حکمی شد، یا مؤکده این محل خلافه. مسئلتون لو فسخ ذوالخیار، اگه ذوالخیار معامله را فسخ بکنه، فل اینو فی یده مضمونه، این در دست فاسخ و در دست ذوالخیار این مضمونه بر فاسخه، در ضمانت فاسخه. اذ الفسق انما هو من قبله، ببخشید بله، فلعینو فیادم بلا خلافم علی الظاهر، هیچ اختلافی نیست که بعد از فسق این در دست او مضمونه، لانها کانت مضمونتن قبل الفسق، قبل از فسق نه این که در دست مشتری مضمون بود. ما همش مثال مشتری میذاریم، مخصوص مشتری نیست، تا یه وقت ممکنه ذوالخیار بایع باشه، بایع معامله را فسخ بکنه. ما از اول دیگه عادت کردیم همیشه ذوالخیار را مشتری فرض میکنیم، ولی ممکنه ذوالخیار بایع باشه یا خیار مشترک بایع معامله را فسخ بکنه. اگه بایع معامله را فسخ بکنه، مراد از این در دست بایع ثمنه، ثمن بعد از فسخ در دست بایع میشه مضمون. تجربه مدید. اون وقت نبی در دست مشتری بعد از فسق آیا امانت یا مضمونه محل اشکاله؟ ما که همش مثال از مشتری میزنیم، این مهمی من معنا نباشد که ذوالخیار همیشه مشتری میشه، نه، ذوالخیار تارتان بایع میشه، اون معامله رو فسق میکنه، بعد از فسق همان در دست بایع ذوالخیار بعد از فسق مضمون بر بایع، لانها کانت مضمونتن قبل الفسق، قبل از فسق مضمون بود، از علت مضمون بودن قبل از فسق، قبل از فسق را مضمون بود، از لم یسلم ها ناقل ها الا فی مقابل عوض، ناقل این را در مقابل عوض تسلیم کرده بود، مجانی نداده بود که براش حفظ بکنه، نگهداری بکنه، استفاده بکنه، در مقابل عوض داده بود. ول اصل بقا، اصل بقا زمانه، اصل است که بعد از فسق هم ضمانتش باقیه. چرا؟ از لم یتجدد ما یدل علی رضا مالکه، چیزی متجدد نشده که دلالت بکند علی رضا مالکه بکنه فی ید الفاسق امانتا، مالکش راضی است که در دست او امانت باشه، یعنی چیزی متجدد نشده. اید الفاسق این نماه و من قبله، برای اینکه فسق از قبلی که بود، فسق از قبلی فاسق بود، خودش فسق کرده، زامن اینم هست. والغرض من التمسک بزمانها قبل الفسق، غرض ما از تمسک به زمان قبل از فسق، بیان و عدم ما یکتدی کونها امانتا مالکی و شریعت، چیزی حاصل نشده بعد از فسق، چیزی نشده که اختزا بکند این مال امانت مالکی بشه در دست فاسق یا امانت شرعی بشه در دست فسق کننده، لیکون غیر مضمونه، تا این مضمون نباشه برید المالک، اگه امانت مالکی باشه مضمون نمیشه به رضایت مالک، او به جعل شاره یا به جعل شاره مضمون نباشه، این طور چیزی نشده است که به جعل شاره امانت باشه یا به رضای مالک امانت باشه. و اذن شاره فی الفسق لا یستلزم رفع الضمان علی الید، شاره به ذوالخیار اذن در فسق داده، گفته شما میتونید معامله رو فسق بکنید، این لازم نگرفته است که زمان از ید مرتفع بشه، یدش که ید ضامنه بود حالا ضمانتش رفت بشه، کما فی القبض فی الصبح بالصبح، به طور که در قبض بالصبح همونطوره، در قبض بالصبح یدش ید عادیه که نیست، ظلم که نمیخواد بکنه، تجاوز که نمیخواد بکنه، برداشت نگاه بکنه اگه مورد پسند شد بخره، با اینکه قبضش به اذنه ولی معدال منافع نداره، قبض به اذن منافع با ضامن بودنش نیست. و مرجع دار که لا عموم علالیت ماخدت برگشت این مطالب این است که علالیت ماخدت عمومیت داره، هر ید زامن مگر ید امانتکار، امانتدار و امانتکار به تخصیص خارج. او الى انها قبضت مضمونتن، یا برگشت این حرفا که ما گفتیم بعد از فخ زامنه، گفتیم برگشت یا به عموم علالیت، یا بگیم برگشتش به این است که لا انها قبضت مضمونتن، اینه این مضمونتن قبض شده بود. فیدا بطل زمانه بی سمن المسما، وقتی که زمانتش به سمن مسما باطل شد، تعین زمانه بی عوض الواقعی، معین است که به عوض واقعی دیگه زامن بشه. عوض واقعی اینه، این چیه؟ اعنی المثل اول قیمه، مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات، این عوض واقعیه. کما فی بیل فاسد، توضیح دادم به طور که در بیل فاسد، این تشبیه از چه جهتیه؟ به طور که در بیل فاسد، یعنی در بیل فاسد با اینکه مشتری اقدام کرده بود مبی را در مقابل ثمن ضامن بشه، حالا که بیل فاسد بعد از حصاد به متعین است که ضمانتش به چیه؟ ضمانتش به مبی در مقابل بدل واقعی مبیه، در مثل مثل، در قیمی قیم، علاف علاف هر دیگه، بالاخره هر چی باشه، اقدامم نباشه، کل اقدون یودمه میسه، یودمه میفاسده، خودش که موضوعیت نداره، دلیل نداریم به این قانون. ولیکن المسئله لا تخلو، بله عموم وچه اینا صحیح میفرم، ولیکن المسئله لا تخلو ان اشکالی، مسئله حال اشکال نیست. یکی از مواردی چیز بیعی بلا سمنه، در بیعی بلا سمن اقدام کرده به عدم زمان، معزال میگن زامنه، ولی اونده دلیلی کل اقدون یودمه میسه یودمه میفاسده، اونده دلیل چون اینه، ولی این کل اقدون یودمه میسه یودمه میفاسده که روایت ندارد و آیه نداره. لیکن المسئله لا تخلوان اشکال، مسئله خالی از اشکال نیست. لطش اشکال شرح کردم، ببینیم آیا عموم علالیت عمومیت داره، ید امانه خارجه، ید امانه خارج باشه، عموم شامل معنی حنفی هم میشه، یا از اول اگه عموم علالیت مخصوص ید عادیه باشه اصلا شامل معنی حنفی نیست، برای اینکه ید فاسق ید عادیه نیست، اون کسی که معامله را فسخ کرده یدش ید عادیه نیست که مشمول علالیت باشه، بنابراین که علالیت مخصوص ید عادیه باشه. و اما این فی ید المقصوخ علیه، حالا در تا اینجا بحث ما این در ید فاسخ بود، حالا اون این در ید مقصوخ علیه چطور فپیدمانه ها؟ ببینیم آیا او زامن اونه؟ او کونه ها امانتن، یا اون این در دست مقصوخ علیه امانته؟ اشکال من ما فی تذکره من انه قبضها قبض زمان، من البته 100% نمیگم، ولی 90% میگم این که مافی تذکره است. اگه تذکره بود روش یه رمزی هم داشت، نه اینکه کره، اشاره به تذکره است، روش رمز میذارن. من البته چون تحقیق نکردم خودم، ولی به ذهنی ابتدای میگم اشکال مین مادوکر، یکی همون چیزی که الان ما خوندیم ذکر کردیم، اون چیه؟ مادوکر چی بود؟ دلیل برزمان چی بود؟ من انه قبضها قبض زمان، به طور که در ید فاسق ما گفتیم زامنه، دلیل ما بر ضمانت چی بود؟ می گفتیم قبضش قبض زمان بود، حالا هم چیزی حاصل نشده ضمانت او را از این زائل بکنه. من 90% احتمال میدم من ما فی تذکره نیست، من ما ذکره، البته عبارت غلط نیست، اشکال از یک منشأ اشکال اون چیزی که علامه در تذکره گفته. علامه در تذکره چه گفته؟ من انه قبضها قبض زمان، اینا علامه نگفته که ما هم الان گفتیم تجربه مدی لیزا رو این حساب دو تا قرینه است، یکی کره روش رمز نداره یا آی نداره که اشاره بشه این رمزه، یکی هم این که این دیگه تذکره گفتن نمیخواست، ما خودمون هم الان گفتیم، گفتیم ید فاسخ ید زمانه، دلیل ما چی بود؟ گفتیم لن یسلمها الا فی مقابل العوض، قبض عین به نحو ضمانت بود، به نحو امانت نبود، اینو ما هم گفتیم، این دیگه احتیاجی نیست که بگیم مین مافید تذکره. علایه حال مین انه قبضها قبض فلا یزول الا بالرد الی مالکها، این ضمانت زائل نمیشه مگه به مالکش رد بکنه. و مین ان الفسخ لما کان من قبل الاخرین، دلیل بر امانت بودنش، فسخ از ناحیه این نیست، از ناحیه از قبل دیگری است، فترکه العین فی حد صاحبه، او که فسخ کرده این را در دست این صاحبش ترک کرده مشعرون بی رضا به این دلبند است که تا زمان اخذ راضی است که این سمن در دست بایه باشه. المقتدی للاستیمان، رضایت او مقتدی استیمانه، پس کنه او را امانتدار قرار داده. و به افه و فی جامع المقاصد بیان مجدد هادا لا یسکت الامر ثابت، امر ثابت را اسکارت نمیکنه. و الله العالم هادا بعد الکلام تلخیارات و احکام خیارات در احکام خیارات و الباقی محولون الى ناظر الخبیر بی کلمات الفقه. و الحمدلله صلی الله علی محمد و آله. القول فی النقد و النسیه، قال فی التسویه ینقسم البیع به اعتبار تأخیر و تقدیم، به اعتبار تقدیم تقدیم بیع منقسم میشه فی احد لفظین و اربعه اقسام، از نظر تقدیم و تأخیر در احد لفظین در مبی یا در ثمن یا در هر دو، تأخیر به اعتبار و تقدیم به اعتبار احد لفظین، بیع منقسم به چهار قسم میشه: بیع الحاضر بالحاضر و هو النقد، بیع المعجل بالمعجل، هر دو مدت داره، هم مبی مدت داره هم ثمن، و هو بیع الکالی بالکالی که باطله، و بیع الحاضر بثمن المعجل، بیع حاضره ثمن مدت داره، و هی النسیه، این هم که نسیه است. و بیع المعجل بالحاضر، مبی معجله ثمن حاضره، بیع معجل به حاضره، بیع معجل یعنی بیع مبی مدت دار به پول حاضر، و هو سلم. و المراد بالحاضر اعم من الکل، مراد از حاضر اعم از کلی و جزئیه، ولی ول بالمعجل خصوص الکلی، اما مراد هر جا معجله چیه؟ خصوصی معجل کلیه، چون از که دمه که جزئی باشه به اینسیه ساده نیست. مسئلتون اطلاق لگده یک تده انگ، اطلاق اگد مقتدی نگده. وقت تمام شده؟ بله؟ با بلدی که تمام شده، من از خدا میکنم که دکی بگه وقت تمام شده. یعنی بفرمایید. سلام علیکم. خیاله.
عدم المانع را فرمودید طلب، اونجا که عدم المانع نیست که طلب اینجا وجود داره.
یعنی تلف ما قبلا خوندیم که با تلف کار باقی میشه، تلف نبی میدونم، یعنی تلف هم نشده.